اینجا میدون رادیو اقتصاده. اگه میخوای به میدون آرزوهای بزرگترت برسی، اگه میخوای کسب و کار دیده و شنیده بشه، بیا تو میدون. بیا به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاه.
اگه شما هم دوست دارید تو مسابقه میدون رادیو اقتصاد شرکت کنید، کلمه میدون به 30,036,37 و مراجعه کنید به سامانه میدون به نشانی میدون.ir. یادمون باشه نخستین گام در دستیابی به اهداف توانایی تصور کردن خودمون تو این جایگاهه. وقتی میخواید یه کاری بکنید انجامش بدین، نترسیم. مسیریاب گوشیتون دم دستتونه؟ لطفاً موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد رو توش جستجو کنید، بلافاصله بدون ترافیک وارد میدون میشید. کارآفرین بعدی ما ایستادن بسیار بشاش و گشاده رو. ببینیم که ایشون از کجا آمدن و اسمشون چیه.
سلام، وقت بخیر. محمد امین کریمان هستم. به عنوان پلتفرم پاداش به ازای گزارش آسیب پذیری یا معادل باگ باونتی، به عنوان یک پلتفرم واسط بین متخصصای امنیت، حالا چیزی که عامه مردم به عنوان شاید هکرها بشناسن از یک سو، و از سوی دیگه کسب و کارها و حالا وبسایت ها، برنامه های موبایلی، از سوی دیگه یک کانالی رو ایجاد کرده، یه بستری رو ایجاد کرده که تو اون بستر قانونی متخصصای امنیت میتونن حفره ها و آسیب پذیری های برنامه های موبایلی و وبسایت ها رو به صاحبان کسب و کار اعلام کنن و در ازای اعلام اون حالا حفره های امنیتی به ازاش یک مبلغی رو به عنوان پاداش دریافت کنن. کلیت کار به این صورت هست و دو تا جنس مخاطب داره. یه بخشش که افرادی هستن که به صورت فریلنس کار میکنن یا به صورت تایم آزاد دارن فعالیت میکنن، متخصصای امنیت، هکرها و حالا کسانی که علاقمند به این حوزه هستن، و از سوی دیگه تمامی صاحبان کسب و کار رو شامل میشه. توی دنیا از سال 2012 لانچ شده، توی ایران تقریبا یک سالی هست معرفی شده. توی مدتی که ما فعالیت رو آغاز کردیم از فروردین 1399 تا الان نزدیک به 14 تا سامانه عضو شدن و چیزی معادل 275 تا حفره امنیتی از این 14 تا سامانه گزارش شده و آسیب پذیری هاشون برطرف شده. این 275 تا توسط نزدیک 260 متخصص امنیت و شکارچی یا اصطلاحاً همون هکرها ارائه شده. سامانه دانش بنیان هست. شرکت ما توی مرکز پارک فناوری پردیس مستقر هست و کلاً حوزه خدماتمون حوزه خدمات امنیت سایبری هست.
سراغ سوال جواب داوران.
آقای کریم، من یوسفیان هستم، مدیر تحقیقات بازار، به شما خوش آمد میگم. فکر کنم با خود دوتا هکر هم آوردی اون تنش هستن.
بله، تیم اصلی تقریبا حدود 10 سال تو این زمینه فعالیت داشتن. بله. حالا هکر به معنای مخربش نه، ولی دوستان به عنوان متخصص امنیت سابقه کاری داشتن.
در واقع کسانی که قبلا ممکن بود غیر رسمی کارهایی بکنن که مخل باشه و آسیب زننده باشه به سامانه‌های اطلاعاتی ارتباطی، در واقع بهشون شکل و فرم رسمی میدین، کسب و کاری براشون طراحی میکنین، پلتفرمی میذارین که بتونن تو اونجا به طور رسمی بیان کار کنن، بقیه کارشون رو داوری کنن، ارزیابی کنن که چقدر کارشون دقت داشته یا آسیبی که شناسایی کردن و یا عارضه‌ای که پیدا کردن چقدر واقعیت داره، به واقعیت نزدیکه و بعد بتونن از همون محل هم درآمد کسب کنن.
کاملا درسته.
حالا ما بریم سراغ این که مدل درآمدی خود شما چیه؟ به عنوان پلتفرم، شما به عنوان پلتفرم و کسب و کاری که این گونه تعریف کردید، شما چجوری پول در میاری؟
جریان درآمد اصلی پلتفرم روی کارمزد ثبت گزارش آسیب پذیریه. ما از طرف کسب و کارهایی که طرف قراردادمون هستن یا اصطلاحا ما بهشون میدان میگیم، اینها یه سری قیمتهایی رو مشخص میکنن برای آسیب پذیری ها. وقتی گزارشی ثبت میشه و اون گزارش مورد تایید تیم داوری باشه، از نظر فنی تایید بشه، خب مبلغ اون تعیین شده به هکر یا شکارچی پرداخت میشه. ما از بین
رنجشو میشه بفرمایید این رنج هزینه چقدره؟
تقریبا تو بازار ایران با توجه به برآوردی که ما کردیم، آسیب پذیری ها از 100 هزار تومان تا 120 میلیون تومان ارزش گذاری میشه، بسته به اسکیل سازمان. اگر اپراتور یا بانک باشه نزدیک میشه به اون عدد بالاتر، و خب اگر استارتاپ کوچیک‌تر باشه عدد مطمئنا پایین‌تره. ولی خب ما یه فرمولی داریم که تو اون فرمول داریم بحث ارزش گذاری رو کامل انجام میدیم.
سمت تقاضا چگونه فعال میکنین؟ یعنی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، نمی‌دونم بقیه جایی که نیاز دارن که این حفره شناسایی بشه، چگونه اونا رو فعال میکنین؟ چگونه خودتون رو به اونا معرفی میکنیم؟
برای بحث معرفی ما چند تا کانال داریم. یکی از کانالهای اصلی که خیلی روش تاکید داریم بحث بازاریابی مستقیم و مذاکرات تلفنیه. از این بابت که چون محصول نوعی هست و نیاز داریم بازار رو به دقت رصد بکنیم و نیازهای مشتری‌ها رو کامل درک کنیم، روی این تمرکز کردیم. در کنار این بحث SEO، بحث تولید محتوا، بحث شبکه‌های اجتماعی، ایمیل مارکتینگ رو هم در دستور کار داریم.
سمت عرضه تقاضا چه؟ می‌بخشید من تونتون سوال می‌کنم با توجه به وقت بتونیم اطلاعات کافی از شما بگیریم. سمت عرضه خدمات چیکار می‌کنین؟
برای متخصصین هم که حالا می‌خوان از این سامانه استفاده بکنن، ما یه سری دوره‌های آموزشی گذاشتیم که بتونیم به تخصصاشون هم بها بدیم، هم بتونیم اونها رو اصطلاحاً ترین کنیم و بهشون یاد بدیم که بتونن چطوری گزارش ثبت بکنن.
سوال آخر، اگر تو برنامه شرکت کردین برنده شدین، پول برای چی میخواین؟ یا فقط میخواین دیده بشین، نیاز به پول ندارین؟
والا حقیقتشو بخوام بگم، مخاطبین اصلی این سامانه شاید برنامه نویس ها و هکرها باشن که زیاد با شبکه های رسانه های ارتباطی ندارن، ولی بیشتر از باب فرهنگ سازی که ما به مدیران و حالا تصمیم گیران سازمانی بتونیم این نکته رو بگیم که خب این ظرفیتی که هکرها دارن قابل استفاده هست، بیشتر از این بابته. و بحث حالا تأمین سرمایه هم، سرمایه که جذب کنیم احتمالاً توی بحث توسعه نیروی انسانی و یه سری زیرساخت‌های تجهیزاتی مطمئناً ازش استفاده می‌کنیم.
پس سرمایه هم جذب می‌کنید؟ الان عضو شتاب دهنده جایی تحت پوشش نیستین؟
ما توی تقریبا تا الان بوت استرپ کار آوردیم بالا، توی یک ماهی میشه وارد فرایند جذب سرمایه گذاری شدیم. با چند تا از سرمایه گذاری ها و شتاب دهنده ها صحبت کردیم که بتونیم حالا راند اول سرمایه گذاری رو داشته باشیم.
شفاف میگین اگر بخوایم وام بگیرین و برنده بشین چقدر وام و برای چه کاری؟ غیر از حقوق و دستمزد و اینا، مثلا میگه سرور میخوام، تجهیزات شبکه میخوام، چیزهای دیگه.
هزینه های سال اولمون 1,100,000,000 تومانه برای پوشش هزینه ها. از این مبلغ چیز هلوش 600 میلیون تومان از درآمد اصلی و جانبی ما تأمین میشه. بله، داره تأمین میشه، درآمدمون تأمین میشه. و ما تفاوت این مبلغ حالا میتونه روی بحث وام، حالا به صورت اکسل مالیش هست اگر بخوایم به صورت تفصیلی در
مورد خرید سخت افزار بیشتر نیاز داریم.
یه بخش بحث خرید سخت افزار، یه بخش هم به خاطر بحث فرهنگ سازی و تبلیغات.
خیلی ممنون آقای ولیزاده. شما نکته‌ای؟
خسته نباشید، من ولیزاده هستم، مدیر اقتصادی صندوق ضمانت. شرکت شما دانش بنیان هم پس هست اونجا؟
بله بله.
حضور دارید. مؤسسین شرکت چند نفرین؟
توی اساسنامه شرکت 4 نفر هستن اسامیشون، ولی هم بنیانگذاران من و آقای فلاحی همکارم هستیم. اون 2 نفر دیگه هم به خاطر حالا مسائل شرکت دانش بنیان و شرکت سهامی خاص که نیاز هست اسامی بالاتر از 3 باشه، از اسامی حقوقی پدرامون استفاده کردیم.
در واقع بیشترین سهام شرکت مال شما 2 نفر؟
بله بله.
ممنونم، متشکرم.
ببینیم مشاوران اقتصادی چجوری به کارآفرین ما کمک میکنن.
آقای کریمان خوش آمدید به میدون. برنامه هستم، مشاور اقتصادی میدون. کار خیلی قشنگی که شما کردین اینه که جرم رو تبدیل کردین به کسب و کار، و معمولا مجرمین این حوزه آدم های باهوشی هستن، اما خب به دلیل طمع مالی و اینکه شاید بستر کسب و کار رو تو این عرصه ندارن که بتونن از هوششون استفاده بکنن، رو میارن به سمت کارهای خلاف و رفته رفته بدون اینکه خودشون متوجه بشن تبدیل میشن به مجرم. موضوعی هم هست که الان خیلی حتی تو دنیا مطرحه. خب ما میبینیم پک میشه، خیلی از بایک هاشو و حفره های امنیتیشو گرفتن، اما همچنان هم ادامه داره و دوباره همین اتفاق رخ داده. و من فکر میکنم که همون هکرهایی که دارن این کار رو میکنن، اگر میومدن توی این بستر میتونستن کار بکنن، قطعا میتونستن همکاری خیلی خوبی داشته باشن. و نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که شما ضعف کسب و کار رو میایید تبدیل می‌کنید به قوت‌هاشون، یعنی ضعف‌ها اون حفره‌هایی هستن که توی خیلی از این سیستم‌ها و سایت‌ها وجود دارن، و قوت‌هاشون اینه که این حفره‌ها گرفته بشه. و تقریباً میشه گفتش که ما با یه شبکه یه کم ضعف و کم حفره مواجه هستیم. کار خیلی خوبی کردید. یه مقدار از نظر بحث بازارسازی، بحث فرهنگسازی و شناسایی مشتری‌ها و ارتباط با مشتری‌ها فکر می‌کنم کارتون سخت باشه، اما شدنیه و میتونید به راحتی و با اتفاقات که توی میدون میفته کمک بکنیم که بهش برسید.
ممنون. فقط یه نکته رو بگم، هکر مجرم نیست، هکر هنرمنده. و واقعا هکینگ یک علاوه بر دانش نیاز به یک خلاقیت داره. دقیقا همون خلاقیتی که هنرمند میاد از رنگ و ابزار استفاده میکنه، هکر میاد از دانشش استفاده میکنه و نقاطی رو توی کار میبینه که افراد عادی یا حتی توسعه دهنده ها و برنامه نویسا نمیتونن ببینن. متاسفانه اتفاقی که افتاده به خاطر اینکه این ظرفیت دیده نشده یا کمتر بهش توجه داده شده، خب هکرها مسیرهای خاص خودشون رو میرن و زیاد بها نمیدن. ولی خب وقتی این فضا باشه، بستر ایجاد بشه، مطمئنن اونها هم میان و این تخصص و هنرشون در اختیار بقیه قرار میدن و یک کسب درآمدی میکنن.
ببینید دانشش هنره، اما روش درآمدزاییشه که تبدیلش میکنه به یک کسب و کار یا تبدیلش میکنه به یک جرم.
ما اصطلاحا میگیم هکر کلاه سیاه یا کلاه سفید. اون تقریبا میگفت شخصیت خود شخصه که از دانشش بخواد چه استفاده بکنه. فقط هم مربوط به هکر نیست، شما توی هر حوزه‌ای میتونید از علوم استفاده بد بکنید یا استفاده خوب بکنید. و متاسفانه اتفاقی که افتاده، حالا واژه هکر و هک توی ذهن افراد به عنوان مجرم و یه جورایی حالا دوز معادل دوز توی شکل گرفته. ما اومدیم این تخصص رو اسمش رو گذاشتیم شکارچی، شکارچیان آسیب پذیری، و از این تخصصه داریم در مسیر درستش استفاده میکنیم.
به هر حال کار خوبی کرده، موفق باشید. در ادامه خانم صالحی به شما کمک میکنم.
ممنون.
سلام آقای کریم، خیلی خوش آمدین. در ادامه یه حرف آقای بارنامه باید بگم که شما جدا از این که حالا اون مسئولیت اجتماعی یه جورایی احساس مسئولیت کردین نسبت به این افراد، اومدین هکرهایی که یه زمانی میتونستن آسیب بزنن. چون من یکی در یک از برنامه تلویزیون دیدم که جوونی این کار رو انجام داده بود و با حساب افراد که حالا برداشت کرده بود برای زندان تعیین کرده بودن. حالا الان شما میتونید با استفاده از این ایده که بازار خیلی خوبی هم خواهد داشت، این افراد رو مشغول به کار کنید و درآمدزایی کنید، چون هکرها هوش و استعداد خیلی بالایی دارن و کار بسیار سختی هست. طرح بسیار خوبی هست، به خصوص این که الان افراد معروف و نگاه میکنیم که شرکت‌های حتی معروف که حالا اسم نمیشه برد مشکل هک و امنیتی دارن، و به نظر من اگر بتونین که این رو گسترده کنین، توسعه بیشتر حالا انشالله داشته باشین، طرح بسیار خوبی هست. موفق باشین.
ممنون از شما. من این نکته رو هم بگم چون مخاطب این برنامه احتمالا مردم عادی باشن، ما چیزی به اسم امنیت شبکه های اجتماعی نداریم. همه اینها ترفندهای کلاهبرداری هستن، و چیزی که در مورد امنیت و هک داره صحبت میشه یه سطح بالاتر از اینها هست که حالا اگر فرصت بشه میتونیم بیشتر در مورد صحبت بکنیم.
اما نتیجه داوری که ببینیم چه تسهیلاتی به کارآفرین تعلق میگیره.
طرح آقای کریمان تحت عنوان پلتفرمی که میتونست خدمات امنیت شبکه رو در واقع تأمین کنه، طرح خوبی بود، تیم فعال و جوانی بودن و به شدت هم به نظر میرسه که موضوعات امنیت شبکه همچنان هم در حال حاضر و هم در آینده اهمیت خیلی زیادی خواهد داشت. تا سقف 500 میلیون تومان ازشون حمایت میکنیم به شرط برنده شدن در مسابقه میدون. براشون آرزوی موفقیت دارم.
اینجا میدون رادیو اقتصاده. شفاف، بی پرده، رو در رو با داوران. یک رقابت سازنده، پر از هیجان و تجربه. مرحله از میدون، مرحله مقدماتی ورود به میدون بعدیه. میدون از تهران، رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. میدون.
در این برنامه سه شرکت کننده داشتیم. نفر اول آقای حسین مهدی خانی از شهرستان نائین با کسب و کار تولید بوکس بادی که ایشون قرار شد در مسابقه شرکت کنن و 1 میلیارد تومان هم موفق شدن موافقت تسهیلات رو اخذ بکنن. نفر دوم آقای محمد رضای صابری از شهرستان تفرش با کسب و کار تولید گیاه لوفا، ایشون هم تونستن به مسابقه راه پیدا بکنن و 700 میلیون تومان هم تسهیلات اخذ بکنن در صورت برنده شدن در مسابقه. و نفر آخر هم محمد امین کریمان از تهران با کسب و کار سایبر سکیوریتی که ایشون هم به مسابقه راه پیدا کردن با اخذ 500 میلیون تومان تسهیلات در صورت برنده شدن.
کلمه میدون به 3036-37 یادتون نره و همچنین در مسابقه میدون اگه خواستید شرکت کنید، اگر جزو کارآفرینا هستید، ایده خاصی رو دارید، میخواید کسب و کارتون مطرح بشه، برید سامانه میدون.ir، به این سامانه مراجعه کنید، اسم و فامیلتون رو در لینک مسابقه برای ما ارسال کنید. موفق و پایدار باشید. خداحافظ.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می‌کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می‌کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اسم مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می‌کردن.
رامبانو. یه شعری هست، من این شعر رو خیلی دوست دارم، با همه تلاشی که خودم کردم همیشه این دو بیت رو با خودم تکرار کردم و این بهم نیروی مضاعف داده، این که هر لحظه که تسلیمم در کارگاه تقدیر، آرام تر از آهو بی‌باک ترم از شیر، هر لحظه که میکوشم در کار کنم تدبیر، رنج از پی رنج آید زنجیر پی زنجیر. حتما حتما در کنار همه تلاشاتون معتقد باشید به یک کسی که حواسش به شما هست، حتما حواسش خواهد.
بانو ژیلا ترابی، دانش آموخته دکترای کارآفرینی، مدرس، عضو کانون کارآفرینی استان کرمانشاه.
من در
در استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه و در یک محله به اسم چاله چاله، یکی از محلاتی که شاید در قدیم تر روستایی بوده به اسم چاله چاله، ولی بعد حالا زمان تولد من دیگه تو محدوده شهر بوده، به دنیا اومدم از پدر و مادری که سوادشون در حد شاید خواندن و نوشتن هم به سختی بود و از نظر مالی تو یک طبقه متوسط. توی خانواده با وجود اینکه شاید تحصیلات چندانی نداشتم، پدر و مادرم شدیداً ما رو مستقل بار آورده بودن، یعنی ما اجازه داشتیم که خیلی از کاری که بچهای الان احساس میکنم اجازه ندارن رو تست بکنیم، خودمون تصمیم بگیریم، یا مثلا پول در آوردن و مزه پول رو چشیدن رو از سنین پایین یاد گرفتم. خوب یادم هست این موردو که مثلا مادرم از همون بچگی با همون سادگی خودش به ما یاد میداد که پول جمع کنیم. چجوری اینو میگفت خیلی برای من جالب بود، این که دوست نداشت ما قند بخوریم، خب میگفت دندوناتونو خراب میکنه، از اون طرف هم میدونست که بچه ها همه قند رو دوست دارن و چای رو میخوردیم که قندش رو در واقع بخوریم. من مادر ما یه جایزه برای ما گذاشته بود که هر کی قنداشو جمع کنه و نخوره آخر ما خودم این قندا رو ازش می‌خرم. اما قندامونو به جایی که چای بخوریم جمع می‌کردیم، آخر ما مثلا یه کاسه می‌شد اونو می‌فروختیم به مادرم، هم پول در می‌آوردیم، یعنی مزه پول در آوردن رو از سن بچگی می‌چشیدیم و هم از این طرف خب قند رو نمی‌خوریم، دندونامون خراب نمی‌شد. و یادم هست خوب از بچگی که مثلا پدر من، برادرای من هر کدومشون، حالا پدر من اون موقع که من یادم جوشکاری اسکلفلزی که کاری نبود که واقعا شاید من همراهش برم، ولی خوب یادمه که برادرامو تو سنین 10-12 سالگی همیشه با خودش میبرد، با کمکش میکردن، ولی همیشه بهشون پول میداد، یعنی بابت کمکی هم که میکردن پول دریافت میکردن و اینجوری به نظرم بهشون نشون میداد که هم پول درآوردن چقدر میتونه ارزش باشه و هم این که میدیدن پدر من واقعا چجوری داره کار میکنه و به سختی پول در میاره. و این شاید نتیجهش این شده که ما تقریبا تمام 5 نفر خواهر برادرها که هستیم هممون خودمون داریم الان برای خودمون کار ایجاد کردیم و هیچ کدوممون در واقع شاغل بخش دولتی نیستیم.
گذر زمان استعدادها و علایق خانم ترابی رو آشکارتر کرد. همه چیز دست به دست تلاش کردنهاشون داد تا مسیر آموزش براشون مسیری دلچسب و هموار بشه.
کلاس پنجم که تموم شد من بدون این که اصلا بدونم تیزوشان چیه و خب تو خانواده هم واقعیتش خواهر برادر بزرگتر از منم که اصلا از نظر تحصیلی نه علاقه به درس خوندن داشتن و نه شاید خیلی بچهای زرنگی بودن، من همینجوری بدونم که بدونم یه امتحان شرکت کردم و بعد تا اول راهنمایی که می‌خواستم برم پروندهمو بگیرم برم اول راهنمایی به من گفتن شما تیزوشان قبول شدی. اینجوری بود که من مدرسه تیزوشان رفتم، شروع راهنمایی رو رفتم اونجا، ولی یک سال اتفاقی که افتاد من اونجا به دلایل زیادی که شاید اینجا وقتش نیست واقعا افت تحصیلی خیلی زیادی داشتم، طوری که معدلم اصلا غیر قابل انتظار افت کرد. یه تصمیم خیلی جدی گرفتم، الان همیشه برمیگردم به گذشته میگم اون تصمیم شاید از یک بچه مثلا 12 ساله واقعا بعید ولی درست ترین تصمیم شاید زندگی من بود. من بعد یک سال تصمیم گرفتم از تیزوشان بیام بیرون و هر کاری کردن مدیرای اون مدرسه که من نگه دارن، گفتن همه افت میکنن، خب شرایط شما تازه متفاوته، من نموندم اونجا به دلیل اینکه احساس میکنم ذهنیت همه همکلاسی راجع به من منفیه، من الان یه شاگرد تنبلم توی اون مدرسه، ذهنیت اون موقع این بود و اومدم بیرون. دو بار تو زندگیم تصمیم گرفتم که بسازم چیزی که میخوام، یه بارش اینجا بود و تصمیم گرفتم از اول خودم شروع کنم درس خوندن و خودم بکشم بالا و اون حس بدو غلبه کنم. همون سال من دوم راهنمایی معدلم 20 شد. از اونجا استارت درس خوندن درست و شاید عاشقانه درس خوندن رو زدم بدون نیاز به کمک هیچکی و یه کله رفتم تا مقطع کارشناسی. یه اتفاقی که توی دوران نوجوانی من افتاد این که واقعا من به واسطه این که وضعیت تحصیلیم خوب بود، از اون طرف هم یه قدرت بیان تقریبا خوبی داشتم، روابط بسیار خوبی با بچه‌هایی که از نظر درسی ضعیف بودن هم داشتم و این باعث می‌شد اونایی که از نظر درسی ضعیفه معمولا به من مراجعه می‌کردن که درس رو بهشون آموزش بدم و بارها و بارها من این جمله رو می‌شنیدم که می‌گفتن ای کاش تو معلم ما بودی، ما خیلی بهتر از اینکه معلم درس داد از تو یاد گرفتیم. و دقیقاً یادم هست مثلا توی کلاس ریاضی، چون ریاضی رو خیلی دوست داشتم، توی کلاس ریاضی بارها پیش می‌اومد که معلممون تو پای مثلا سوم راهنمایی، این خاطره رو خیلی دارم، درس رو توضیح داد بچه‌ها متوجهش نمی‌شدن، بعد من می‌گفت تو رابی تو می‌تونی به اینا بگی به زبون خودشون، چون می‌دونست بارها برای بچه‌ها توضیح دادم و من می‌رفتم درس رو توضیح می‌دادم و بچه‌ها تقریبا همیشه و هر باری که من درس رو توضیح می‌دادم یادش می‌گرفتن. و بعد یا مثلا دخترداری داشتم تو این درس‌ها خیلی ضعیف بود و هر باری که من بهش درس آموزش می‌دادم میرفت و نتیجه خوب میگرفت، خیلی بهتر از اون نتیجه‌ای که شاید با معلم و اساتید بزرگتری که واقعا میشناختیم میگرفت. این از همونجا برای من یه انگیزه و علاقه ایجاد شد که احساس میکردم میتونم توی یاد دادن به دیگران هم موثر باشم. تقریبا اواخر دوران دبیرستانم بود، دیپلم داشتیم میگرفتیم، یک طرحی رو من به جشنواره خوارزمی با چند تا از دوستانمون داده بودیم. اونجا خب کسی نبود واقعیتش ما راهنمایی کنه، شاید به ما خندیدن چون ایده‌ای بود که یه ذره پیچیده بود. همونجا استارت این ایده تو ذهن ما زده شد که ما یه مجموعه رو تأسیس بکنیم که بتونیم کمک بکنیم به کسایی که صاحب ایده های نوآورانه هستن. تقریبا شاید تو 17 سالگی 18 سالگی استارت یک مجموعه به اسم انجمن پژوهشگران گویا که من جزء مؤسسین و همینطور 7 سال به عنوان رئیس و دبیر اون مجموعه فعالیت میکردم خورده شد از همونجا استارتش. اونجا یه اتفاقی که افتاد، من چون آموزش رو خیلی دوست داشتم و همون سالم رشته زیست شناسی یا بیولوژی کارشناسی قبول شدم، تصمیم گرفتم که به بچه‌های استانمون توی المپیاد زیست شناسی کمک بکنم. با اینکه شاید خودم المپیادی نبودم ولی زیست شناسی رو دوست داشتم و تو اون حوزه هم دانشگاه پذیرفته شده بودم. شروع کردیم یه مرکز تقریبا مستقل از اون انجمنی که فعالیتش NGO بود شروع کردیم و من شاید اولین درآمد رسمی خودم رو از کارم همون حدود 18 سالگی در مرکز المپیاد به دست آوردم. یعنی با بچه‌هایی که علاقمند بودن المپیاد شرکت بکنن ما کمک می‌کردیم، من درسشون می‌دادم و همینطور تهران اومدم. دقیقاً یادم نمایندگی مرکز المپیاد تهران رو که به هیچ جا نمی‌دادن، شاید با جوان‌های روبرو شدن که خیلی مشتاق و علاقمندن و نمایندگی کتب و جزوات اینا شو برای کرمانشاه همون موقع گرفتیم و من آموزش به بچه‌ها رو توی مرکز المپیاد شروع کردم.
این آموزش همینطور با شما بود؟
بله دقیقاً. من کاملاً الان که برمیگردم به گذشته می‌بینم، مثلا شاید من واقعا از 5 سالگی هم یادمه که مثلا نماز خوندن رو به بقیه همسایه‌ها آموزش می‌دادم. من جلو وای می‌سادم و پشت سر من می‌گفتم، اینا تکرار می‌کردن. بعد چقدر بزرگتر شدم جلوتر رفتیم و این آموزش شکل یه ذره رسمی‌تر گرفت، به سمتی رفت که شاید ازش پول درآوردم. میگم توی مرکز المپیاد اولین درآمد من از این بود و بیشتر به خودم اثبات می‌شد که این حوزه‌ای که من دوستش دارم و علاقه دارم بهش.
تجربه یک کار شراکتی خانم ترابی در کنار همسرشون تجربه خوبی بود، اما بعد از گذشت سالها شاید اصلا فکرشو هم نمی کردن که نیشتر کلام یکی از بستگانشون دلیلی بشه که به فکر راه اندازی کسب و کار مستقل میافتن.
آموزش رو خیلی دوست داشتم گفتم، ولی یه اتفاقی که افتاد، احساس میکردم از آموزش خیلی نمیشد پول درآورد. یعنی حداقل توی کرمانشاه که ما فعالیت میکردیم راستش خیلی سخت میشد از آموزش پول درآورد. تقریبا تو سن 24 سالگی ازدواج کردم، همسرم زمانی که ما نامزد کردیم شغل مشخصی نداشت، دنبال این بود که یه کاری را بندازه. از اونجا بود که استارت یه کسب و کاری رو بهش پیشنهاد دادم با توجه به رشته تحصیلی ایشان. ما یه شرکت تبلیغاتی ثبت کردیم. تجربه تو شرکت تبلیغاتی خیلی تجربه جذابی بود، درآمد خیلی خوبی داشتیم، ولی یه اتفاقی که افتاد، من خدا بهم دو تا بچه داد به فاصله 3 سال پشت سر هم دیگه و من نتونستم دیگه عملا تو اون شرکت تبلیغاتی فعالیت داشته باشم. همسرم هم تو این فاصله استخدام شد جایی و یک فاصله افتاد و من تو این مدت تقریبا دخترم که کوچیک‌تر بود 1 سالش بود، من دیگه پسرم بزرگتر بود 4 سالش بود، از اونجا دیگه احساس کردم که این شغلی که مثلا الان داشتیم مثل شرکت تبلیغاتی با فاصله هم افتاده بود و من فکر میکردم، احساس میکردم اون شغل نیست که دوستش دارم. یعنی شاید تو اون حوزه احساس رضایتی که بعد از خودم داشته باشم نداشتم. خب اون کارم یه چند سالی بود فاصله گرفته بودیم. از طرفی من شدیداً به حوزه آموزش علاقه داشتم و دلم میخواست یه جوری شروع بکنم. شاید شروعش البته با یه جمله خیلی تلخ بود که عزیزی به من گفت و همون جمله تلخ برای من یه پلی شد که مسیرم رو واقعا ساخت. من یک عزیزی که شاید من خیلی انتظار نداشتم ازش،
چی گفتی؟ آره.
یه جایی باید توی مجلسی به من گفتن که شما پاشو مثلا توی پذیرایی اونا کمک کن. من دخترم اون موقع هنوز 1 ماهش بود و واقعا نمیتونستم بذارمش. گفتم نمیتونم برم، خب بچه رو رها بکنم، شما خودت چرا نمیری کمک کنی؟ گفت من خب خدا برام ساخته و خواسته، من شاغلم، شما خانه‌داری، پاشو شما برو کمک کن. این جمله انگار که یه پتکی زدن توی سر من. نه اینکه خانه‌داری بد باشه ها، اصلا من با افتخار مادری میکردم واقعا، ولی احساس کردم که خب ببین، من جا موندم و خیلی قابلیت‌ها داشتم، خیلی ظرفیت‌ها داشتم که همه این دوستان واقعا حسرت می‌خوردن، ولی من یه جایی رها کردم تحصیل رو و دیگه ادامه ندادم و خب شاید این حق داره به من اینو بگه. از همون جمله که برام خیلی تلخ بود تصمیم گرفتم، همیشه میگم که یه قهوه تلخی از اون جمله ساختم که هر بار یه جرعه‌اشو می‌نوشیدم تا خود صبح میتونستم باهاش بیدار باشم. 8 سال من با هم همون جمله انگیزه گرفتم بچه‌هامو که می‌خوابوندم، چون نمی‌خواستم به بچه‌هام هیچ ظلمی بشه و در طول روز وقت اونا رو بگیرم، با خودم تصمیم گرفتم که اگر می‌خوام من مسیر کمال رو طی کنم، نباید آسیبی به بچه‌های من وارد بشه، نباید اونا ببینن از صبح تا شب کتاب دست منه و زده بشن از درس خوندن و کتاب. برای همین بچه‌هامو که می‌خوابوندم شاید ساعت 11 و 12 شب شروع می‌کردم درس خوندن تا هر زمانی که این قهوه اثر داشت و من خوابم نمی‌برد، شاید تا 5 صبح. توی 8 سال من این برنامه‌ام بود، کارشناسی ارشد پذیرفته شدم، مدیر